ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. امروز پنجشنبه دهم فروردین ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با سیوم ماه مارس سال 2017 میلادی. عزیزان، دهمین شب نوروزیتون به خیر و خوشی باد. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا همراهی خواهم کرد و البته همکارم فرهنگ قدیمی هم اینجاست با دستی پر از خبر و با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعای دخالت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایالات متحده را داستان پردازی، واهی، تحریک‌آمیز و دروغ خواند. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، آقای پوتین روز پنجشنبه در جریان نشستی در شهر آرخانگلسک در روسیه وقتی با این پرسش مواجه شد که آیا روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده است، پاسخ منفی داد. بحث بر سر دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا در این ماه‌ها به مناقشه‌ای بزرگ در عرصه سیاسی ایالات متحده تبدیل شده است، در حالی که دموکرات‌ها و نهادهای امنیتی آمریکا می‌گویند روسیه در جریان این انتخابات تلاش کرد با انجام حملات سایبری سازمان یافته شرایط را به سود دونالد ترامپ تغییر دهد. کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا نیز تحقیقات مستقلی را در این باره آغاز کردند. دونالد ترامپ تاکید دارد که هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی او با روسیه ارتباطی نداشته و این ادعاها را دموکرات‌ها برای جبران اشتباهات کمپین انتخاباتی خود مطرح می‌کنند. در خبر دیگر، رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از ترکیه و در نشست مشترک مطبوعاتی با وزیر خارجه این کشور تاکید کرد که کاستن از قدرت مداخله ایران در منطقه هدف مشترک واشنگتن و آنکارا است. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران، وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمک‌های کلان دولت محمود احمدی نژاد به حدود 30 کشور به نقل از چند نماینده مجلس نوشت که این کمک‌ها بدون حساب و کتاب بوده است. این نمایندگان می‌گویند برای جلوگیری از اعمال سلایق شخصی باید در این باره مقررات اختصاصی تصویب شود. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که بر اساس گزارش‌ها و اطلاعاتی که دریافت کرده، در دولت گذشته ارقام و پول‌های کلانی به کشورهای خارجی به اشکال مختلف داده شده و این اقدامات به گفته او بی حساب و کتاب بوده است. وبسایت خانه ملت در این گزارش گفته است این کمک‌ها در دولت‌های سابق نیز سابقه داشته، اما در آن دولت‌ها به صورت مثبت، هدفمند و ضابطه‌مند بوده است. همچنان در ایران، حسین توفیق، یکی از سردبیران نشریه طنز توفیق، روز چهارشنبه در سن 88 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین توفیق که از حدود 10 روز پیش به دلیل بروز عوارض ناشی از عفونت ریه در بیمارستان فیروزگر تهران بستری شده بود، روز 9 فروردین درگذشت. این روزنامه‌نگار قدیمی از یک هفته قبل به حالت کما رفته بود. هفته نامه توفیق مشهورترین نشریه طنز در تاریخ مطبوعات ایران است که در دوره فعالیت نزدیک به 50 ساله خود بین سالهای 1302 تا 1350 توانست مخاطبان پرشماری کسب کند. طنز سیاسی در نشریه توفیق به ویژه نقد عملکرد دولت مردان از نخست وزیر، وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا زبان زد بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه ترین خبرها و ما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا در ترکیه، دولت ترامپ جنگنده‌های F-16 به بحرین می‌فروشد.
ترامپ بیش از این که یک سیاستمدار باشه، یه بیزنسمنه و تا حالا هم از روش کارش مشخص شده. براش ارجحیت تقویت توان دفاعی آمریکا و همینطور کمک به شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا.
وزیر صنعت، معدن و تجارت قاچاق را مهمترین مانع تولید و اشتغال در ایران خوانده است.
حجم قاچاق حجم بسیار بزرگی، این حجم قاچاق نمیتونه از منفذها و جاهایی بیاد که کوچیک بشه، بنابراین باید نوعی سازماندهی اساسی داشته باشه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین سفرش به خاورمیانه راهی ترکیه شده است. رکس تیلرسون روز پنجشنبه در برنامه‌ای فشرده با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری، بن علی یلدریم نخست وزیر و مولود چاوشوغلو همتای ترک خود دیدار و گفتگو کرد. مبارزه با گروه خلافت اسلامی و همچنین استرداد فتح الله گولن از آمریکا به ترکیه از جمله موارد مطرح شده در این نشست‌ها بوده است. سمیرا قرائی از رادیو فردا.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در سفری با آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، بن علی یلدریم نخست وزیر این کشور و همچنین مولود چاوشوغلو همتای ترک خود دیدار و گفتگو کرد. پس از سفر به آلمان و چین، این سومین سفر بین المللی آقای تیلرسون است. در بخشی از این دیدارها راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در کشورهای عراق و سوریه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. این گفتگوها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ترکیه اعلام کرده است به عملیات نظامی خود در شمال سوریه پایان خواهد داد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی نزدیک به رجب طیب اردوغان میگوید در دیدار با رکس تیلرسون، آقای اردوغان به این مسئله اشاره کرده که در جنگ علیه تروریسم باید با بازیگرانی همراهی کرد که نقشی درست و مشروع در این مبارزه دارند. ترکیه و آمریکا بر سر نقش نیروهای کرد در مبارزه با گروه خلافت اسلامی اختلاف نظر دارند. با این حال در بیانیه‌ای که دفتر بن علی یلدریم منتشر کرده، تنها به محکم‌تر شدن روابط دو عضو ناتو در مبارزه با داعش اشاره شده و به اختلاف نظرها پرداخته نشده است. تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مربوط به ترکیه، در مورد اختلاف نظر ترکیه و آمریکا بر سر مسئله کردها چنین میگوید:
دولت ایالات متحده آمریکا، یگانهای مدافع خلق YPG رو که عمدتاً از شبه نظامیان کرد تشکیل میشن، در جنگ علیه داعش از همیاران پا بر جای خودش میدونه و آموزش اینها رو همراه با پاری از کشورهای اتحادیه اروپا به عهده گرفته. از سوی دیگه ترکیه این یگانها رو وابسته به جدایی طلبان کرد میدونه در ترکیه و اینها رو یک سازمان تروریستی میدونه و به همین خاطر هم از حمایتی که امریکا از این گروه میکنه ناخرسنده. میدونیم که در ماه اوت ترکیه یک کارزاری رو با نام سپر فرات آغاز کرد برای پاکسازی مناطق مرزی از داعش، البته به نام، ولی با هدف بیرون کردن گروه های کرد از این منطقه. همون موقع ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا ناخرسندیش رو ابراز کردن و در حال حاضر به داوری من زیر فشار مستمری که وجود داره در آستانه دیدار آقای تیلرسون از ترکیه، دولت ترکیه رسما اعلام کرد که طرح سپر فرات به پایان رسیده و نیروهای ترکیه از این منطقه خارج شده.
اما یکی از موضوعات مهم دیگری که در رابطه با سفر وزیر امور خارجه آمریکا به ترکیه خودنمایی می‌کند، مسئله فتح الله گولن، روحانی مخالف اردوغان است که در آمریکا زندگی می‌کند. رویترز می‌نویسد آقای اردوغان در دیدارش با رکس تیلرسون به استرداد فتح الله گولن و راه‌های جلوگیری از افزایش نفوذ وی اشاره کرده است. در ترکیه از زمان کودتا در تابستان سال گذشته رجب طیب اردوغان گفتمان تازه‌ای را آغاز کرد. گفتمان بحران گولن، مردی مخالف او که کودتا علیه او را رهبری می کند. تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسئول مربوط به ترکیه، معتقد است که ترکیه نظر نادرستی درباره خود دارد و گرفتن امتیازاتی از آمریکا نظیر استرداد گولن غیر واقعی است.
به داوری من شاید بدیلی که در برابر ایالات متحده آمریکا باشه اگر بخواد باجی از دولت ترکیه بگیره اینه که فتح‌الله گلن رو از ایالات متحده آمریکا اخراج کنه، به کشور دیگه‌ای بفرسته. اما این هم با موانع بسیار بسیار عدیده حقوقی مواجه خواهد بود.
رکس تیلرسن در این سفر به مقام‌های ترک گفته است که خواست هر دو کشور کاهش مزاحمت‌های احتمالی ایران در منطقه است. با این حال تورج عطابکی میگوید که ترکیه برای آمریکا متحد ویژه‌ای در منطقه به شمار نمی‌آید که نزدیکیش با آمریکا تأثیری بر دیگر کشورها بگذارد.
ترکیه هم در زمره دوستان آمریکا در منطقه هستش، بدون اینکه یک امتیاز ویژه‌ای رو به این کشور بتونیم ببخشیم.
رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا پس از ترکیه راهی بروکسل در بلژیک خواهد شد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید نه تنها حتی یک اقدام تروریستی از ایران ندیده‌ایم، که همکاری روسیه و ایران در مبارزه علیه تروریسم بسیار موثر بوده. او همچنین تاکید کرد توافق هسته‌ای با ایران ضامن امنیت منطقه و صلح در جهان است. در این مورد بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه بار دیگر همکاری روسیه و ایران در سوریه را ستود و یادآور شد. ایران و حزب الله در کنار روسیه تنها نیروهای هستند که قانونی در سوریه حضور دارند. سرگی لاوروف در دو مصاحبه جداگانه، یکی با مجله آمریکایی نشنال اینترست و دیگری با هفته‌نامه روسیه آرگومنت ای فاکت، همکاری مسکو و تهران در سوریه را عامل کلیدی در تامین امنیت منطقه دانست و مدعی شد به خاطر تلاش‌های روسیه، ترکیه و ایران خشونت‌ها در سوریه کاهش یافته و قلمرو حکومت اسلامی کوچک شده. او در گفتگو با نشنال اینترست با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ که ایران را دولت شماره یک حامی تروریسم خوانده بود اعلام کرد: حتی یک مورد برای اثبات این ادعا نداریم. وی تشریح کرد زمانی که روسیه در دهه 90 میلادی با تهدید تروریسم در قفقاز شمالی روبرو شد، صدها تروریست از کشورهای در همسایگی ایران به این منطقه سرازیر شدند، اما ایرانیان در میان آنها نبودند. و در حالی که بسیاری از دولت‌های منطقه از فعالیت تروریست‌ها در قفقاز حمایت می‌کردند، ایران هیچگاه از ارتباطات خود در میان مسلمانان استفاده نکرد تا در این منطقه بیشتر آشوب بپا کند. لاوروف در ادامه با اشاره به همکاری روسیه، ایران و حزب الله در سوریه گفت: همه ما می‌خواهیم بر تروریسم پیروز شویم. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید برغم اختلاف‌ها میان روسیه و ایران در سوریه، ادامه همکاری آنها به نفع دو کشور است.
اهداف روسیه و ایران در سوریه متفاوت بوده و هست. اسد برای مسکو مهم نیست. مهم است رهبری در سوریه بر سر قدرت باشد که منافع روسیه را لحاظ کند، و حتی در ابتدا نیز دفاع از اسد برای کرملین تنها بهانه بود تا توجه داخلی را از بحران اوکراین منحرف کند و با شعار مبارزه با تروریسم روابط با غرب را بهبود بخشد. هیچ یک از این اهداف همسو با دستور کار ایران نبود، اما از شراکت مسکو و تهران ممانعت نکرد. اکنون نیز به رغم اختلاف‌ها، مسکو و تهران هر یک اهداف خاص خود را در سوریه دنبال می‌کنند.
بخش دیگر از مصاحبه وزیر خارجه روسیه به برجام اختصاص یافت. سرگی لاوروف در مصاحبه با آرگومنت ای فاکت گفت: روسیه نقش مهم در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران داشت و معتقدیم اجرای آن نه تنها ضامن حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، که به تقویت امنیت خاورمیانه و کل جهان کمک می‌کند. او در مصاحبه با نشنال اینترست گفت آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهداتش را تایید میکند. از سوی دیگر به گفته وی، شرکای غربی که به ایران وعده داده بودند تحریم ها را لغو کنند، آنگونه که باید و شاید، به این وعده عمل نکردند. سرگی بالماسف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه از حامیان سرسخت برجام است.
اصل برجام مهار برنامه هسته‌ای ایران است و برهم زدن این توافق صرفاً به معنای سوق دادن ایران به از سرگیری برنامه اتمیش و تشدید احتمال فروپاشی نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود. ضمناً کرملین آگاه است که هدف واشنگتن سرنگونی چگونی رژیم حاکم در ایران و برنامه اتمی این کشور صرفاً بهانه است و این مداخله جویی همواره با اعتراض‌های مسکو روبرو بوده. مطمئنم حتی دولت جدید آمریکا نیز تاکنون متوجه شده که برهم زدن این توافق صرفاً به نابسامانی‌های بیشتر در خاورمیانه منجر خواهد شد.
همزمان با حمایت وزیر خارجه روسیه از همکاری با ایران در سوریه، یک سناتور ارشد روس گفت روابط روبروشت دو کشور بر پایه مبارزه مشترک علیه تروریسم استوار است. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، پنجشنبه به خبرگزاری تاس گفت همپیمانی دو کشور در جنگ سوریه در بالاترین سطح حکومتی مورد حمایت است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، مبادا بگید که صداتون به جایی نمیرسه.
اگر من فکر کنم تاریخ آقای خامنه‌ای مطالعه بفرمایند، از زمان صفوی و ساسانی و قاجار میبینند دربار ایران همیشه خائنین روسیه به این مملکت خیانت کردند. آخر این نتیجه هم آقای خامنه‌ای خواهد دید. پس چه بهتر است که مملکت و استقلال آزادی همون پیام اولیه رو برقرار کنند و از بغل روسیه بیان بیرون.
آقای خامنه‌ای، میلیارد سرمایه این مملکت، بودجه این مردم ضعیف بدبخت رفت برای ماندن بشار. آقای خامنه‌ای به فکر بیایید، به خدا قسم. آقای خامنه‌ای فکر کنید 50 سال دیگه، 40 سال دیگر شما کجا هستید؟ آقای خامنه‌ای رحم کنید بر این ملت بدبخت.
آقای رهبر عزیز، شما رهبر مستضعفان جهان هستید. این وضعیتی که الان مردم دارن، این وضعیت خوبی نیست. خیلی مردم در تنگنام، خیلی سختی دارن میکشن، بیکاری، چه میدونم نداری، چه میدونم گرونی، و تقصیدم به نیم در گردن رئیس جمهور بگه شما اینجور کردی. تو هر کاری میخوان بکنن جلوشو میگیری، این شمایی مقصری.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده با رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. و ما نوبت میرسه به یک پیام نوروزی از ایرج اسکندری نقاش.
سلام میکنم خدمت شما، براتون سال خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که سال 96 سالی پر از نعمت و پر از صلح و صفا باشه. من همیشه دلم میخواسته که جهانی داشته باشیم عالی از جنگ و نزاع. بنابراین دعا خواهیم کرد و دعا میکنیم برای اینکه صلح برقرار بشه بین همه کشورهای جهان و مردم دنیا بتونند بدون واسطه یا بدون مرز با هم دیگه گفتگو داشته باشن و رفت آمد داشته باشن. آرزوی من همیشه این بوده که مردم دنیا در صلح و صفا با هم دیگه رفت آمد داشته باشن، بدون هیچ کینه‌ای و بدون هیچ گونه برتری طلبی و بدون هیچ به اصطلاح نژاد پرستی. ما بتونیم در کنار هم دیگه با صلح و صفا زندگی بکنیم و از این نعمت‌هایی که خدا برای ما در روی کره زمین آفریده و گذاشته بتونیم استفاده بکنیم.
پیام نوروزی ایرج اسکندری نقاش ایرانی رو میشنیدیم. و ما به گزارش خبرگزاری رویترز دولت دونالد ترامپ از قصد خود برای برداشتن موانع از سر راه فروش جنگنده های F-16 به بحرین خبر داده. وزارت امور خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما کنگره را از طرح حدوداً 5 میلیارد دلاری برای فروش جنگنده ها باخبر کرده بود، اما فروش F-16 به بحرین به دلیل انتقادها از وضعیت حقوق بشر در این کشور و گزارش ها در مورد بهبود نیافتن اون عملی نشد. رویترز به نقل از یک منبع خبری در کنگره آمریکا که نامش فاش نشده میگوید دولت ترامپ قصد دارد مسائل حقوق بشری را از موضوع فروش هواپیما جدا کند. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
این تصمیم دولت ترامپ غیر منتظره نیست، برای اینکه بارها و حتی در زمان کمپین انتخاباتیش گفته بود که برقراری ارتباط با کشورها به دور از مسائل دیگر به ویژه مسائل حقوق بشر و اینکه بخوایم ما رژیمی رو ساقط بکنیم یا رژیمی رو پابرجا بکنیم در برنامه ما نیست. بنابراین این کار داره حالا عملی میشه و از نظر دولت ترامپ خیلی طبیعی است.
آقای آریان، دولت دونالد ترامپ فروش F-16 به بحرین رو مجاز اعلام خواهد کرد، در حالی که طرح در دولت باراک اوباما ریخته شده بود اما به دلیل انتقادها از وضعیت حقوق بشر در بحرین به مرحله اجرا نرسید. حالا رویترز به نقل از یک منبع خبری خودش گفته که دولت دونالد ترامپ قصد داره مسائل حقوق بشری رو از موضوع فروش هواپیما جدا کنه، اما همزمان این طرح باید به کنگره ارائه بشه و کنگره 40 روز وقت خواهد داشت تا مجوز رسمی بده. شما تصور میکنید اونجا به مسئله حقوق بشر توجه خواهد شد؟
به هر حال یه سوالاتی بیشک در کنگره مطرح خواهد شد و ممکن هست که مخالفت‌هایی از برخی از قانونگذاران در مورد انتقال این هواپیما به بحرین مطرح بشه، ولی در نهایت به باور من تصویب خواهد شد و مانعی ایجاد نخواهد شد. قراره که این 19 فروند هواپیمای F-16 رو به بحرین بدند، کلی از سلاح‌ها و تجهیزات دیگر مثل رادار و موشک‌های هوا به هوا و هوا به سطح و قطعات تجهیزات هم خواهند داد. دولت ترامپ یک دولتی است که توجه بیشترش در بعضی موارد به ویژه در مورد فروش سلاح به مسائل تجاری و بازرگانی و سود هست. ترامپ بیش از این که یک سیاستمدار باشه یه بیزنسمنه و تا حالا هم از روش کارش مشخص شده. براش ارجحیت تقویت توان دفاعی آمریکا و همینطور کمک به شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا برای فروش سلاح و تجهیزات به دیگر کشورهاست.
آقای آریان، هدف بحرین از پافشاری در خرید F-16 ها چه هست و این F-16 ها چه مزیت هایی دارن؟
بحرین مثل دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس میخواد توان دفاعی خودش رو تقویت بکنه و هواپیماهای F-16 هم خوب عمان داره، امارات متحده عربی داره و حتی عراق هم اینها رو دریافت کرده. باید گفت که داشتن F-16 برای تامین امنیت خارجی است، هیچ ربطی به تامین امنیت داخلی، مسائل حقوق بشر و اونچه اعتراضاتی که در بحرین میگذره نداره. هدف دولت ترامپ هم اینی که یک انسجام بین کشورهای سنی به ویژه کشورهای جنوب خلیج فارس به وجود بیاره، یک ناتوی عربی به وجود بیاره و در مرحله بعدی اینا رو تا حد امکان هماهنگ بکنه با موضع اسرائیل و یک جبهه منسجمی رو جلوی جمهوری اسلامی به وجود بیاره.
با دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا آشنا می شدید در مورد فروش جنگنده های F-16 به بحرین.
با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران ادامه دارد.
در سال 2016 آمار اعدامها 530 مورد هست که ما تونستیم تایید کنیم.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروندان بهایی در ایران.
بازداشت شهروندان بهایی در اصفهان توسط موانع امنیتی صورت گرفته.
با من مهتاب وحیدیراد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهار نظر خود در مورد مشکل بیکاری تصریح کرده که اغلب بیکاران کشور جوان و تحصیل کرده هستند و قاچاق کالا همچنان مهمترین مانع تولید و اشتغال در کشور است. رده‌های مختلف حکومتی در جمهوری اسلامی بر مبارزه با قاچاق در سال‌های اخیر تاکید داشتند، اما آیا جز شعار و سخنرانی اراده‌ای هم برای این مبارزه وجود دارد؟ یا اینکه توجیه سیاسی و ایدئولوژیک قاچاق مقام‌های حکومتی را مجاب کرده تا تنها به مبارزه کلامی با آن اکتفا کنند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصریح کرد که اغلب بیکاران کشور را جوانان و تحصیل کردگان تشکیل می دهند و با آنکه خود یک مقام اجرایی و دارای قدرت و اشراف بر امور مملکتی در حوزه اقتصاد به شمار می رود، می گوید که قاچاق کالا از مهمترین موانع تولید و اشتغال در ایران است. آقای نعمت‌زاده خواستار مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور از جمله در مبادی رسمی شد و افزود که قطعاً مقدار زیادی کالا از طریق مناطق آزاد اقتصادی نیز به کشور قاچاق می شود.
ما معتقدیم که چند کار جدی رو می تونیم انجام بدیم که مقام معظم رهبری هم باز اشاره می کنه که باید به جای اینکه ما بریم در نظام توزیع باید در مبادی ورود دنبال مبارزه با قاچاق بشیم.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد راه حل مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور را تایید می کند، اما زاویه دیگری از موضوع را مورد توجه قرار می دهد.
قاچاق کالا حدود 20 تا 25 میلیارد دلار تخمین زده میشه که بنا به ادعای مقامات دولتی میگن 10 میلیارد دلار از این کم شده که قابل اعتماد نیست از اون جهت که توی یک سال یا دو سال نمیشه حجم قاچاق اینقدر ورد پایین. بنابراین حجم قاچاق حجم بسیار بزرگه. این حجم قاچاق نمیتونه از منفذها و جاهایی بیاد که کوچیک بشه. بنابراین باید نوعی سازماندهی اساسی داشته باشه و اگر سازماندهی باشه میباید قدرت و نفوذ سیاسی و سازمانی باشه و همچنین اگر مؤسسات به هر حال تحت حاکمیت باشن قاعدتاً باید کدر باشن و پاسخگویی نداشته باشن و بنابراین باید پذیرفت که یه دلایل تنها اقتصادی نیست بلکه دلایل سیاسی هم حتما پشت این ماجرا هست. یعنی اون پولی که ایجاد میشه میباید صرف یک اهدافی بشه که بشه بر اساس اون توجیه کرد این دور زدن قانون و مؤسسات دولت. به هر حال این شبکه‌ای که وجود داره و این کالاها رو توزیع میکنن در بازار چون به قدری ریزه، به قدری پراکنده و پیچیده است و در اون پنهانه که بسیار انرژی بره و پول زیادی میبره برای مبارزش روی شبکه توزیع. بنابراین تنها راهی که میمونه هم مؤثرتر هم ارزانتر و هم شفافیت داره میتونه قانونیت به خودش بگیره همون مبارزه با قاچاق در مبادی مرزی اسکله ها یا فرضاً مرزهای زمینی خواهد.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید 892 سازه دریایی در جنوب و شمال کشور وجود دارند که میتوانند برای ورود و ترخیص کالا مورد استفاده قرار گیرند.
تنها 19% یعنی 168 سازه و بندر و اسکله کشور هست که دارای مجوز سازمان بنادر و دریانوردی است.
مبادی ورودی کشور و سازه‌های دریایی متولی خاص خود را دارند که بر هیچ کس پوشیده نیست و نمیتوان مدعی شد که کنترل و نظارت بر آن از عهده نیروهای امنیتی و انتظامی حکومتی خارج است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد ضمن وارد دانستن خلاهای قانونی و مجاری خاص گمرکی برای ورود کالاهای قاچاق انگیزه های سیاسی ایدئولوژیک را در این میان قوی تر از سایر مجموع عوامل دخیل می داند.
این حجم قاچاق رو نمیشه با شکلهای بروکراتیک جلوش گرفت. چرا؟ برای اینکه خب طبیعی است وقتی سازمان‌های بزرگ نظامی به شکل پنهان یا فرضاً کدر فعال هستند در این عرصه با توجه به اقتصاد ایران که اقتصاد کدری بین 35 تا 40 درصدش هم اصلا زیر نظارت نیست، طبیعی است که میبایست یه اراده سیاسی با یک توجیه سیاسی و احتمالاً ایدئولوژیک باشه که در چارچوب اهداف مقدس مجاز میدونه این دور زدن قانون و مؤسسات رو و توجیه میکنه این قضیه. چرا؟ برای اینکه نمیشه این مسئله رو تنها با انگیزه های صرف اقتصادی توضیح داد. چرا؟ برای اینکه مؤسساتی که پاسخگو نیستن و برای تحت مدیریت مقامات حکومت هستن در این عرصه فعال هستن، چیزی که خود مقامات هم بارها به اون اقرار کردن.
تا هر زمان که مقام های دولتی و حکومتی از پایین ترین تا ارشدترین رده ها بخواهند می توانند از قاچاق کالا به عنوان مانع اصلی در تولید و ایجاد اشتغال در کشور سخن بگویند. اما در غیاب مبارزه عملی، اغراض سیاسی و توجیه ایدئولوژیک را می توان از عوامل بقا و تقویت قاچاق در جمهوری اسلامی تلقی کرد.
مهرداد میردامادی بود و گزارشش. عزیزان، به پایان این مجله نزدیک میشیم و کم کم به پایان دهمین شب نوروزی هم نزدیک میشیم. مجله نیمه شب ما رو در آغاز یازدهمین روز در نخستین لحظات بامدادی از دست ندید و همچنین سرخط خبرها و بخشای 15 دقیقه رو. خدا نگهدار تک تک شما باد.